بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلاة و علی رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 23 سوره بقره آیات 146 تا 153 که صفحه 23 هم میشه از این قرآن هایی که الان در اختیار ما هست. بحث ما بحث تغییر قبله بود. قبله به عنوان یک نماد بسیار مهم در هر دین مطرحه و تغییر قبله به عنوان نماد استقلال جامعه اسلامی محسوب میشه، یعنی یک استقلال نمادی بخشید به جامعه اسلامی که دولت سازی، جامعه سازی و تمدن سازی رو رسول الله صلی الله علیه و آله شروع کرده بود و تغییر قبله از بیت المقدس به بیت الله الحرام هم بازگشت به سنت حضرت ابراهیم سلام الله علیه بود و اجابت دعاهایی که حضرت ابراهیم سلام الله علیه کرده بود و هم پایان اعلام پایان امامت و خلافت در بنی اسرائیل با توجه به فهرست مفصلی که در سوره بقره از آسیب‌هایی که در بنی اسرائیل رواج پیدا کرده بود خدای متعال بیان کرد، هم از کتمان و تحریف و پیامبرکشی و بهانه‌های فراوانی که اینها در طول تاریخ نسبت به پیامبران خودشون داشتن، از حضرت موسی شروع شد تا مواجهه‌ای که با حضرت عیسی داشتند و همینطور بهانه‌هایی که نسبت به عدم پذیرش اسلام می آوردن، که خب سرجمع اینها یک نوع استکبار، یک نوع نژاد پرستی، یک نوع تفاخر رو نشون می داد. مخصوصا این که اعلام کردن که نه، ما فقط از وحیی که به ما نازل شده تبعیت میکنیم و از اون چه که بر دیگران نازل شده باشه، بر اقوام دیگه و از جمله بر حضرت محمد صلی الله علیه و آله نازل شده باشه دیگه ما تبعیت نمیکنیم. خب با توجه به فرمایش حضرت ابراهیم سلام الله علیه به خدای متعال که وقتی حضرت ابراهیم از امتحانات الهی سربلند بیرون آمد، خدای متعال فرمود انی جاعلک کل الناس اماما، بعد اونجا فرمود و من ذریتی، خدای متعال پاسخ فرمود که لا ینال عهد الظالمین. خب با این کارنامه بنی اسرائیل نشون دادن که از خط عدالت خارج شدن و گرفتار انواع و اقسام ظلم ها شدن، لذا امامت از اونها گرفته شد، خلافت از اونها گرفته شد، سپرده شد به رسول مکرم اسلام که او هم از ذریه ابراهیم بود منتها از طریق حضرت اسماعیل. حالا ما در آیات جلسه امروز ادامه بحث مربوط به قبله رو میخونیم و نکات دیگری که خدای متعال فرمودن، مخصوصا تأکیدات فراوانی که میشه بر این که دیگه این تغییر مسلمه و از این پس البته دیگه تغییری متوجه قبله نخواهد شد و مسلمانان نباید در این مطلب تردیدی به خودشون راه بدن و البته خود علمای از اهل کتاب هم این رو میدانند، هرچند که متاسفانه برخی از اونها چون این مطلبی رو کتمان میکنند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. کسانی که داده ایم به اونها کتاب آسمانی، کنایه از علمای اهل کتاب، یعنی کسانی که تورات در اختیارشون هست و عالم به تورات هستند، یعرفونه کما یعرفون ابناءهم، میشناسند پیامبر رو و احوالاتی که بر پیامبر میگذرد، از جمله بحث تغییر قبله رو، کما یعرفون ابناءهم، همونطوری که اینها فرزندانشون رو میشناسند. چون در هر به اصطلاح دین آسمانی بر این نکته تاکید شده و میشه که انبیاء الهی در جهان بینی مشترکند، در توحید و نبوت و معاد مشترکند، اما در مسائل فقهی که جزء فروع دین میشه، اینا هر کدوم متناسب با اوضاع احوال زمان خودشون و مقتضیات زمان و مکان احکام فقهی خاص خودشون رو دارن، قبله خاص خودشون رو دارن، چنان که در قرآن کریم هم بر این مطلب تاکید شده. در سوره مائده آیه 48 از جمله آیاتی که داریم این هست: لکلن جعلنا منکم شرعتن و منهاجا، یعنی برای هر کدوم از این پیامبران ما یک شریعت و روش و مذهب خاصی قرار دادیم، یعنی به لحاظ فقهی استقلالی داشتند و لذا هیچ پیامبری از مخصوصا پیامبران اولوالعزم، حالا مورد تاکید ما هست، این گونه نبود که 100% تابع احکام فقهی پیامبر اولوالعزم قبلی باشه. البته پیامبران غیر اولوالعزم، خب چرا؟ مثلا بسیار این پیامبران بنی اسرائیل که می آمدن غیر از حضرت عیسی سلام الله علیه، انبیاء قبل از حضرت عیسی همه مأموریت داشتن که همون تورات رو برای مردم بیان بکنن. حالا اینجا می فرماید که البته با یک رویکرد منصفانه و عادلانه، خب از وحی هم همین انتظار هست. می‌فرماید و ان فریقا منهم لیکتمون الحق و هم یعلمون، گروهی از این اهل کتاب، گروهی از این علمای اهل کتاب، نه همشون، لیکتمون الحق، حق را کتمان می‌کنند، پنهان می‌دارند، و هم یعلمون، در حالی که از حق آگاه هستند، در حالی که می‌دانند که حق چیست، حق را پنهان می‌کنند. اینها باید با شجاعت می اومدن اعلام میکردن که بله، این تغییر قبله حکم الهی هست، مسئله فقهیه، هیچ اشکالی نداره، و در سیره انبیاء قبلی هم همین طور بوده، ولی علارغم این حمایت نکردند. الحق من ربک، ای پیامبر، حق از جانب پروردگار توست. این حکمی که آمد در باب تغییر قبله، تمام، این حق از سوی خدا آمده، شما دیگه گوشتون بدهکار حرف دیگران نباشه، اصلا کار نداشته باشید که مثلا علمای اهل کتاب این رو تایید میکنند یا نمیکنند، چه اونها تایید بکنند چه تایید نکنند، حق همینیه که از سوی خدا صادر شد. فلا تکونن منل ممترین، با تاکید بیان شده که از شک کنندگان و تردید کنندگان نباشید. دیگه تمام شد، قبله تغییر کرد و این حکم جدید یک حکم غیر قابل تغییر خواهد بود. ولی کلن وجهتون هو مولیها فاستبقوا الخیرات اینما تکونو یعتی بکم الله جمیعا ان الله على کل شیء قدیر و من حیث خرجت فول وجهک شطر المسجد الحرام و انه للحق من ربک و من الله بغافل عما تعملون و من حیث خرجت فول وجهک شطر المسجد الحرام و حیث ما کنتم فولوا وجوهکم شطره لئلا یکون للناس علیکم حجتون إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. برای هر کسی، برای هر گروهی، برای هر دینی، وجهتون هو مولیها، یک قبله هست، یک جهتی هست که اونها به اون سمت رو می کنند. این ببینید داره قصه رو تمام میکنه، میگه راجع به تغییر قبله و اینا دیگه بحث تمام، دیگه بحث نکنید. به فرض هم اهل کتاب نپذیرن این رو که قاعدش اینه که باید بپذیرن. چون وقتی شما مثلا از مثلا مدرسه آمدی دانشگاه، خب دیگه ضوابط دانشگاه بر شما حاکمه. وقتی یه پیامبر جدید آمده، باید تابع ضوابط پیامبر جدید ما باشیم. ولی به فرضم حالا اینا نمیان، نمیخوان مسلمان بشن، ایمان نمیارن به رسول الله صلی الله علیه و آله، خیلی خوب، هر دینی سنت اینطور بوده دیگه، هر پیامبری میامده یه قبله ای داشته، خیلی خوب، تمام دیگه، دیگه بحث رو ادامه ندید، تمام شد، این پرونده این بحث بسته شد. چیکار کنید؟ فاستبقوا الخیرات، مسلمان ها شروع کنید در خیرات مسابقه بدید، در کارهای نیک با هم دیگه مسابقه بدید. حالا میرسیم در ادامه سوره مبارکه بقره آیه 177، اونجا میفرماید که واقعا هم بحث قبله هست. لیسل بر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن بالله والیوم الاخر والملائکه والکتاب والنبیین و آت المال علا حبه ذوی القربا والیتام تا آخر. آقا بحث بر بحث قبله نیست. حالا شما دعوا کنید به چه سمتی میخواهید مثلا عبادت بکنید، اونی که مهمه عمل کردتون چیه. این قبله یک امر اعتباریه، یک امر وحدت بخشه، نماد استقلال مسلمون ها، یکیش هم قبله شونه. اینها نباید دیگه بر قبله کسانی نماز بخوانن و عبادت بکنن که اونها از صراط مستقیم خارج شدند، به لحاظ دینی گرفتار تحریف شدند، گرفتار آسیب‌های فراوان شدند. پس مسلمان‌ها مسلمه که نمیتونن تابع قبله یهودیان و مسیحیان باشن، قبله‌شون تغییر کرد، تمام، بحث قبله دیگه تمام. آدم‌های خوب دیگه میرن مسابقه در امور نیک برگزار میکنن. مصادیق خیر و نیکی چیه؟ میخونیم انشاءالله در آیه 177 و البته آیات دیگر قرآن. فاستبقوا الخیرات، دیگه بحث تغییر قبله رو جمع کنید، تمام کنید، شروع کنید مسابقه در خیرات بدید. هر که کار نیکی بیشتری کرد، خب او مورد رضایت و محبت خدا خواهد بود. اینما تکونو یعته بکم الله جمیعا، هر جا که باشید، هر جا که باشید، به هر قبله‌ای که نماز بخونید، هر کاری که شما بکنید، نهایتاً یعته بکم الله جمیعاً، روز قیامت که بشه خدای متعال همه شما رو جمع میکنه، به حساب شما، به کارنامه شما، به پرونده اعمال شما رسیدگی میکنه. مقاد بینه شما همش دعوا سر قبله میکردید یا کار نیکی هم به جا آوردید، مسابقه در خیرات دادید یا نه، همش مباحثه میکردید، بحث میکردید، جدل میکردید. خب ان الله علی کل شیء قدیر. این که ما میگیم اینما تکونوا یأتی بکم الله جمیعا، تردید نکنید، چون که خدا بر هر کاری تواناست. و من حیث خرجت فول وجهک شطر المسجد الحرام، بازم تاکید میشه ای پیامبر، از هر جا خارج شدی بگردان روی خودت را به سمت کعبه در مسجد الحرام. یعنی تو مدینه بودی، از مدینه بیرون اومدی، مکه بودی، از مکه بیرون رفتی، تا هر کجا که بودید، این یک حکمی که مخصوص همون مسجدی که الان بهش ذوالقبلتین میگن باشه نیست، این یک حکم عمومیه، همه جاییه. هر جا که بودی وقت نماز که شد خواستی نماز بخونی، رو به کعبه کن نماز بخوان. خب به مسلمان ها هم دوباره تأکید میکنه و حیث ما کنتم ف بله ببخشید این آیه بعدیه و انه ل... حالا میرسیم به اونجا دو، چون دوباره تکرار میشه و انه للحق من ربک. این تغییر قبله و این دستور جدیدی که آمده مطلب حقی هست از جانب پروردگار تو و من الله بغافل عما تعملون، بدانید که خدا از آن چه میکنید غافل نیست، یعنی خدا میدونه شما چی کار میکنید. و من حیث و خرجت فول وجهک شطر المسجد الحرام، باز همون دستور 149 رو تکرار کرد و حیث ما کنتم فولوا وجوهکم شطره، به مسلمان ها هم دستور میده. البته باز این هم تکرار و تأکید است، چون در صفحه قبل هم همین تعبیر آمده بود. شما مسلمان ها هم هر کجا بودید و هستید فولوا وجوهکم شطره. شما هم موقع نماز که شد، موقع عبادت شد، خواستید نماز بخونید، عبادت بکنید، صورت خودتون رو به سمت کعبه قرار بدید، به سمت کعبه وایستید نماز بخونید. لئلا یکون للناس علیکم حجتون، این یه علامت استقلال شماست، تا دیگه یهودی ها نگن که اینا از خودشون قبله ندارن، به قبله ما نماز میخونن، و مشرکان هم نگن که اینا که مدعی پیروی از حضرت ابراهیم هستن، پس چرا قبله ابراهیم رو رها کردن و به سوی قبله یهودیان نماز میخونن، تا زبان اینها کوتاه بشه. لئلا یکون للناس علیکم حجتون، تا دلیل اوله. البته ما در آیات صفحه قبل، اونجایی که جزء دوم شروع شد، یعنی آیه 142 و 143، اونجا هم 4 دلیل برای تغییر قبله گفته شد. حالا اینجا هم دلایل دیگری گفته میشه. یکیش اینه، لئلا یکون للناس علیکم حجتون، تا نباشد برای مردمان نسبت به شما حجتی. این اگر یهود منظور باشه، یعنی شما رو شماتت نکنند که از خودتون قبله ندارید، به سمت قبله ما نماز میخونید. به شما استقلال نمادین داده شد، استقلال در نمادها داده شد. ببینید چطور هر کشوری پرچم خودشو داره. پرچم یه تیک پارچه نیست، یک نماده. هر کشوری باید پرچم خودشو داشته باشه، هیچ کشوری نمیاد پرچم دیگری رو بر فراز بامهای خودشو نصب بکنن. که هم مشرکان زبانشون نسبت به شما دراز نباشه، تن نزنن به شما که چطور شد شما که میگید ما ابراهیمی هستیم، پس چرا از کعبه صرف نظر کردید، چرا قبلتون بیت المقدس هست. الا الذين ظلموا منهم، البته اونایی که اهل ظلمند، اونا رو زبانشون نمیشه بس، اونا به تبلیغات منفی خودشون و جنگ روانی خودشون علیه شما مسلمان ها ادامه خواهند داد. اما اونهایی که منصف باشن، اونهایی که انسانهای عالم و آگاه و فهمیده‌ای باشن، اونها نه، میگن خب اینها قبله خودشون رو دارن و دستور خدا هست، حل شد. مثلا دیگه مشرکان بهانه‌ای ندارن که باز بخوان نسبت به شما انتقاد بکنند، یا یهودیان قاعدش اینه که دیگه نباید نسبت به شما انتقاد کنند. الا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني، به هر حال از اینها نترسید، مسلمان ها از این انتقادات نترسید، از انتقادات مشرکان و یهودیان و مسیحیان از اینها نترسید. واخشوني، شما از من خشیت داشته باشید، حواستون به من باشه، ببینید دستور خدا چیه، از من اطاعت بکنید. این دلیل اول. دلیل دوم، ولی اتم من نعمتی علیکم، میدونید من چرا قبله شما رو تغییر دادم؟ تا نعمت خودم رو بر شما تمام بکنم. من میخوام شما مسلمون ها دولت تأسیس بکنید، جامعه تأسیس بکنید، تمدن تأسیس بکنید. یک تمدن و دولت و جامعه مستقل حتما قبله مستقل خودش رو هم میخواد. و لعلکم تهتدون، من این کار رو کردم تا شما هدایت بشید، در مسیر صراط مستقیم قرار بگیرید، چنان که نعمتهای دیگری هم به شما داده بودم. چون این که میگه ولی اتم نعمتی علیکم، تا نعمتم را بر شما تمام کنم، که البته حالت نسبی داره دیگه، چون بعداً با در سوره مائده میخوانیم انشاءالله با بحث قدیر نعمت ولایت به اتمام و اکمال رسید. میگه خب بله، پیش از اینم به شما نعمتهای دیگری دادم. یکی از بزرگترین نعمتهایی که من به شما مردم دادم، نعمت ارسال رسول الله بود، همون چیزی که حضرت ابراهیم در دعای خودش از خدای متعال خواست. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا و یزکیکم و یعلمکم الکتاب و الحکمه و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. دعای حضرت ابراهیم در آیه 129 همین سوره بود. ملاحظه بفرمایید اون آیه رو که چقدر هم شبیه همه. اونجا حضرت ابراهیم اینجور دعا کرد: ربنا وابعث فیهم رسولا منهم، فیهم رسولا منهم، یتلو علیهم آیاتک و یعلمهم الکتاب و الحکمه و یزکیهم. فقط فرقش اینه که در اونجا در دعای حضرت ابراهیم تعلیم بر تزکیه مقدم شده بود. اینجا که خدای متعال میگه که من نعمت رو به شما دادم، اول یزکی کم آمده، بعد یعلمکم. البته آخر دوتا آیه هم تفاوت‌هایی دارن. خب من قبلن هم به شما نعمت دادم، کما همانطوری که پیش از این نعمت دیگری هم به شما دادم. ارسلنا، فرستادیم، فیکم، در میان شما، رسولن منکم، رسولی از جنس خودتون، یعنی از کسی که در میان شما زندگی کرده، در میان شما بزرگ شده، مسائل شما رو میشناسه، شما اونو میشناسید، میدونید این محمد امین هست، هیچگاه ازش خیانت ندیدید، دروغ ندیدید، کار نابجا ازش ندیدید، انسانیه که همه تون اون رو به امانت داری قبول دارید. خب ما فرستادیم در میان شما رسولی از جنس خودتون، ملک نیست، فرشته نیست، اون هم یه آدمه، که چیکار بکنه؟ یک، وظایف حالا این پیامبر چیه؟ یک، یتلو علیکم آیاتنا، که بر شما بخواند، تلاوت بکند آیات ما را. یتلو غیر از خواندن صرفه، تلاوت خواندن توأم با تفکر و اندیشه و تأنی و عمله، یعنی هم این آیات رو برای شما میخواند، هم عمل میکند که شما ببینید و شما هم به او اقتدا کنید. دو، نتیجه تلاوت میشه و یزکی کن، میخواد که شما رو پاک بکنه، انگیزه هاتون رو پاک بکنه، دیگه دنبال هواهای نفسانی نباشید، دنبال رضایت خدا باشید، تسلیم خدا بشید، تابع خدا بشید، از شرک شما رو پاک بکنه. تا شما رو از شرک پاک نکنه شما نمیتونید توفیق پیدا کنید که تسلیم خدا بشید. ببینید در ماجرای بنی اسرائیل که ما خوندیم، مشکل بزرگ بنی اسرائیل اینه که قبل از اینکه تزکیه بشن، قبل از اینکه از شرک پاک بشن، قبل از اینکه موحد بشن، ده فرمان براشون آمده، حضرت موسی بهشون میگه آقا این فرمان ها رو اجرا کنید، در حالی که اونا آمادگی ندارن، هنوز فکرهاشون، انگیزه هاشون آلوده هست، هی بهانه گیری میکنن، هی بهانه گیری میکنن. این نشون میده صرف قانون برای ساماندهی یک جامعه کافی نیست. اگر مردم به لحاظ انگیزه ها پاک نشده باشن، به لحاظ اندیشه ها اهل فکرهای درست نباشن، فایده نداره. شما بهترین قوانین رو هم در یه جامعه بیاری اجرا نمی کنن. همونطوری که بخش زیادی از بنی اسرائیل گوش ندادن و اطاعت نکردن از پیامبران خودشون. پس یک، یتلو علیکم آیاتنا، دو، یزکیکم، شما رو پاک میکنه از شرک و آلودگی ها، سه، و یعلمکم الکتاب و الحکمه، وقتی که شما رو پاک، یعنی یزکی کن، ببینید هدف غاییه، یعنی تمام تلاش پیامبر برای اینه که شما رو پاک بکنه، انگیزه هاتون رو الهی بکنه. خب چطوری این انگیزه ها رو الهی میکنه؟ یکی با یتلو بود، خودش اهل تلاوت و عمله در محضر و مرعا و منظر شما. کار دومی که میکنه اینه یعلمکم الکتاب و الحکمه، به شما آموزش میده، هم کتاب رو به شما آموزش میده، قوانین الهی، قرآن کریم رو به شما آموزش میده، هم حکمت رو. هم حکمت نظری رو، هم حکمت عملی رو، هم عقل شما رو رشد میده، به تعبیر امام علی لیثیر لهم دفاعین العقول، میخواد گرد و غبارها رو از روی فطرت شما برداره، عقل شما رشد بکنه، بصیرت پیدا کنید، هم عدالت رو در میان شما برقرار میکنه. قل امر ربی بالقسط، ای پیامبر بگو به مردمان که پروردگار من مرا امر کرده است به قسط. امرت لاعدل بینکم، به من فرمان داده شده که در میان شما به عدالت عمل بکنم. این آیات آیات مکی بود که من خوندم خدمت شما. پس و یعلمکم الکتاب، آموزش میدهد شما را، می آموزد به شما کتاب آسمانی قرآن را، و الحکمه و حکمت را. عرض کردیم چه حکمت عملی چه حکمت نظری، هم عقل شما رو رشد میده، هم دانش شما در عرصه عدالت رو چگونه عمل کنید که عادلانه باشه. سوره اسراء آیات 22 تا 39 اونجا مجموعه دستورهایی رو آورده، بعد میگه که اینها حکمته. اگه خواستید ملاحظه بفرمایید. و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، خیلی جالبه ها، یعنی بحث اصلاح اندیشه ها و انگیزه ها رو فرمود، بعدم یه تعبیری میاره که عام باشه. خلاصه این پیامبری که ما فرستادیم به سوی شما می آموزد به شما، یاد میدهد به شما، تعلیم میدهد به شما، ما لم تکونوا تعلمون، اون چرا که نمیدانستید. خب حالا به لطف ما و به این شکرانه این نعمتی که و نعمتهایی که به شما دادیم، نعمت ارسال رسول، نعمت رهبری، چقدر مهمه، نعمت رهبری، رهبری الهی، نعمت تغییر قبله و استقلال در نمادها، نعمت دولت در مدینه، دولت سازی و نجات از دست مشرکان و استقلال از قبله یهودیان، نعمت جامعه سازی، به شکرانه این نعمت ها فذکرونی اذکرکم، یاد من کنید، مرا یاد کنید تا شما را یاد کنم. خب خدا که همیشه بیاد ما هست، این بحث یاد ویژه هست. ببینید، چون در قرآن کریم میگه نسی الله فنسیهم، یه عده خدا رو فراموش کردن، خدا اینا رو فراموش کرد. فراموش کرد یعنی دیگه کاری به اینها نداره، اینها محرومن از لطف الهی. توبه 67. البته مصادیق ذکر در قرآن زیاده، خود قرآن مصداق ذکر اللهه. جو شما میگید خب چطوری من یاد بکنم خدا رو، ذکر خدا چیه؟ میگه و انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، ما ذکر را نازل کردیم. ذکر چیه؟ قرآن. و انا له لحافظون، هجر آیه 9. پس کسی که قرآن تلاوت میکنه این بیاد خدا هست. صلات و اقم الصلاه لذکری، طه آیه 14، نماز را برپا دارید، به نماز رونق ببخشید، نماز رو زنده نگه دارید. چرا؟ لذکری، تا بیاد من باشید. امام علی علیه السلام میفرماید که از ذکر لذت المحبین، در قرار و دارر آمده، از ذکر لذت المحبین، ذکر یاد خدا لذت کسانیه که خدا رو دوست دارن. شما اگه کسی رو دوست دارید نمیشه که ازش غافل باشید، که بهش زنگ میزنید، حالش رو میپرسید، بهش سر میزنید اگه امکانش باشه. خب کسی خدا رو بگه من دوست دارم بعد یاد خدا نباشه. باز در جای دیگری حضرت میفرماید المؤمن دائم الذکر کثیر الفکر، علی النعماء شاکر و علی البلاء یا و فی البلاء صابر. مؤمن دائم الذکره، یعنی همیشه بیاد خدا هست. صلات هم همینه، این که گفته در شبان روز 5 بار نماز بخوانید، یا میفرمایید اقم الصلات لذکری، یعنی این که بیاد من باشید، روی کردتون به سمت من، کسی که روی کردش به سوی خدا باشه، بیت الله جلو چشمش باشه، خدا جلو چشم. این گناه نمیکنه، این خطا نمیکنه، این چه جز سالکان تو صراط مستقیم افتاده، داره میره به سمت هدف که انشالله بشه جز واصلان. پس فذکرونی اذکرکم، یاد کنید مرا تا یاد کنم شما را. و شکرولی، شکر مرا به جا بیارید. ولا تکفرون، ناسپاسی نکنید. خیلی جالبه، برخی از بزرگان از مفسرین فرمودن که در این آیه تمام واجبات و محرمات رو گفت، چون فذکرونی اذکرکم و شکرولی، این دوتا فراز رو اگه دقت بکنیم، یعنی هر چه گفتم انجام بدید انجام بدید. اگه ما مطیع خدا باشیم، یاد خدا هستیم دیگه. ببینید حضرت آدم وقتی که اون خدای متعال بهشون گفت به آدم و حوا لا تقربا هذه الشجره، وقتی که غفلت شد به شجره نزدیک شدن. ما هم فرزندان اون آدمیم دیگه، این برای همه ما هست این دستورات، چنین بکنید چنان نکنید، به الف از الف اطاعت کنید، از ب نه، ب رو انجام ندید، الف رو انجام بدید. فذکرونی اذکرکم و شکرولی، بیاد من باشید، شکر نعمتهای مرا بکنید، شکر مرا بکنید. شکر خدا به چیه؟ به این که ما بفهمیم دستوراتش چیه دیگه، بفهمیم دستوراتش چیه. ولا تکفرو، ناسپاسی نکنید، کفر نورز. ناسپاسی چیه؟ این ما خدا گفته این کار رو نکن، ما بریم انجامش بدیم، ناسپاسیه دیگه. خدای متعال این همه نعمت به ما داد، نعمت پیامبر رو به ما داد، نعمت قرآن رو به ما داد، نعمت اهل بیت علیهم السلام رو به ما داد، حالا ما اینا رو اصلا باش آشنا نباشیم، اصلا میگیم قرآن بلدید بخونید؟ نه، اصلا ما قرآن هم اصلا بلد نباشیم بخونیم، تا چه رسد که با معناش و با تفسیرش و با مضامینش آشنا باشیم، تا چه رسد که بخوایم عمل بکنیم. خب کفران نعمت میشه دیگه. بنی اسرائیل یکی از مشکلاتش چی بود؟ همین بود دیگه. ببینید اون بحث ما چطور شروع کردیم؟ فصل دوم با همین بحث ذکر نعمت‌ها بود که دیگه شروع شد. خدای متعال به بنی اسرائیل بحثش این بود که یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم. خب حالا مسلمان هم همینه دیگه. فذکرونی اذکرکم و شکرولی ولا تکفرون. خب از آیه 153 یه فصل جدیدی شروع میشه که من توضیحاتش رو میگذارم برای جلسه آینده، ولی آیهش رو میخونم معنا میکنم. خب ببینید، تغییر قبله مسلمون ها و این اصراری که بر این تغییر قبله صورت گرفت و این که دیگه غیر قابل برگشته و این که همچنان ظالمان از مخالفان دست از اقدام علیه مسلمون ها بر نمی دارند، این مطلب رو در خودش داشت که در آینده برای شما مشکلاتی ایجاد خواهد شد از ناحیه بنی اسرائیل. تا حالا فقط با مشرکان درگیر بودید، اما از الان به بعد دیگه شکاف و اختلاف شما با یهود جدیتر شد، بیشتر شد، و اینها با توجه به این که می بینن شما قبلتون هم دیگه از بیت المقدس تغییر پیدا کرد به سمت کعبه شد، اینها سعی خواهند کرد که علیه شما اقداماتی انجام بدن. پس باید خودتون رو قوی کنید، باید مقاومت خودتون رو بیشتر بکنید. لذا این مطلبی رو که پیش از این هم البته برای خود بنی اسرائیل آمده بود، حالا همون دستور برای مسلمان ها داده میشه. یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آورده اید، ای کسانی که اومدید به رسول الله گفتید لبیک، گفتید چشم ما در خدمت شما هستیم، ایمان آوردید، یعنی به لوازم ایمان پایبندید دیگه، استعینوا بالصبر و الصلاة، یاری بخواهید در برابر این دشمنان درونی و بیرونی، وسوسه های درونی که شما رو هی قلقلک میده، میخواد از خط ایمان خارج کنه، بندازه در خط منافقین. وسوسه ای که از سوی عبدالله ابن ابی ها و اینها در درون جامعه اسلامی شکل میگیره، و دشمنی هایی که از بیرون متوجه شما هست، حملات مشرکان، حملات یهودیان. استعینوا بالصبر و الصلاة، از صبر و نماز کمک بخواهید، ان الله مع الصابرین، تردید نداشته باشید که خدا با صابران هست، خدا با شکیبایان هست، خدا با انسانهایی که اهل مقاومت و استقامت هستند، از رهبرانشون اطاعت میکنند، از دینشون حمایت میکنند. خب توضیحش رو و مباحث دیگری که زمینه حالا آیات بعدی خواهد بود انشاءالله من اگر خدا لطف بکنه توفیق بده در جلسه بعدی خدمتون عرض خواهم کرد. خدایا به ما توفیق عنایت بفرما، اهل صبر و صلات باشیم. خدایا به ما توفیق عنایت بفرما، اهل ذکر و شکر باشیم. خدایا به ما توفیق عنایت بفرما، از نعمت نبوت و رسالت و امامت، نعمت قرآن، نعمت اهل بیت علیهم السلام، نعمت رهبری الهی استفاده بکنیم، بهره‌مند بشیم، متوسک و متمسک به ولایت باشیم. خدایا به همه ما توفیق عنایت بفرما، اهل مسابقه در خیرات باشیم. خدایا به ما توفیق عنایت بفرما، معرفت پیدا بکنیم به حق و دین تو و دستورات تو و اهل شک و تردید نباشیم. خدایا به همه ما توفیق عنایت بفرما، روسفید باشیم، کارنامه من کارنامه مثبتی باشه، کارنامه من کارنامه حق‌گرایی باشه، اهل تعصب و تکبر و استکبار و فخر فروشی و تبعیض و ظلم نباشیم. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد و آل محمد.